گلخانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، با گلخانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست برای شما صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از گلخانه جنگل‌های ایران است. جنگل به مجموعه ای از درختان و پوشش گیاهی گفته می شود که گستره ی زمین را اشغال کرده باشند. دانشمندان علم جنگلبانی صفات و خصوصیات بارزی برای جنگل قائل هستند تا بتوان آنها را از سایر نباتات موجود و مورد استفاده بشر در روی زمین تمیز داد. بعد زیست شناسی یکی از شاخصه های جنگل است. از نظر زیستشناسی باید گفت که جنگل مانند یک اجتماع نباتی است که تحت عوامل محیطی متعادل یا کم و بیش ثابتی قرار دارد. بعد اقتصادی دیگر ویژگی مهم در تعریف جنگل است. چوب از محصولات اصلی جنگل است، برای اینکه با وجود بهره برداری از چوب درختان، مقدار چوبی را که در طول صدها سال در جنگل تولید می شود بتوان ثابت نگه داشت، برنامه ریزی اقتصادی باید به مرحله اجرا درآید و فقط در جنگل هایی که طبق اصول منظمی بهره برداری می شود می توان از سرمایه بهره سالیانه به دست آورد. بعد غذایی آخرین بعد در تعریف مکانی به نام جنگل است. چون جنگل خود به خود ایجاد شده و بدون دخالت بشر تولید مثل کرده و به زندگی خود ادامه می دهد، مالکیت خصوصی در آن مصداق پیدا نمی کند و جزء ثروت عمومی هر کشوری به شمار می رود. دوستان، شنونده ی گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبتهای خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت میکنند.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان و شنوندگان برنامه گلخانه. امروز در خدمتون هستم تا در مورد جنگل ها یک مقداری با هم صحبت بکنیم. حتما در این روزها شما هم خبرهای از آتش سوزی در جنگل ها شنیدین، در اخبار مطرح می شده. بر این اساس بد ندیدم که در مورد جنگل ها با هم صحبت بکنیم، در مورد اهمیت جنگل ها، جنگل های ایران و قوانینی که مربوط به حفاظت و بهره برداری از جنگل ها هستش. همگی می دونیم که ایران دو تا منطقه جنگلی بزرگ داره، یکی در شمال ایران و یکی در رشته کوه زاگرس. جنگل های شمال ایران که بخشی از اون هم در کشور آذربایجان هست، بخش اعظمی از اون به عنوان جنگل های هیرکانی شناخته شده و از نظر جهانی هم در یونسکو ثبت شده. و اما جنگل های زاگرس هم از شمال غربی ایران در آذربایجان شروع میشه و تا جنوب شرقی و استان بوشهر ادامه داره و در اون منطقه ارزش بسیار بالایی داره. هممون میدونیم که جنگل ها علاوه بر اینکه تر تهویه و خنکی هوا مؤثر هستن، حافظ بسیاری از تنوع زیستی از گیاهان و جانوران گرفته که در اونها زندگی میکنن هستن. همچنین با ریشه های عمیق خودشون مانع از این میشن که در فصل بارش های شدید و ناگهانی بهار و پاییز مانع از این میشن که سیل در اون منطقه جریان پیدا بکنه. برای اینکه بیشتر با مبحث جنگل ها و مناطق آشنا بشیم، فکر میکنم باید به تعاریف یکسانی برسیم و بدونیم که اصلا این تعاریف چی هستن. ناگفته نمونه که بحث جنگل ها در ایران چون از سالیان دور شناخته شده بوده و ارزش شناخته شده و میدونستن که چه تأثیری در اقلیم خشک و نیمه خشک ایران وجود داره، اولین قوانین در دهه 1340 در مورد حفاظت و بهره برداری از جنگل ها نوشته شده. و به طور خاص اولین قانون حفاظت رو در 3546 نوشته شده و بعد از اون اصلاحاتی صورت گرفته و همچنان قانون پا به جاست. این نشون میده که ارزش جنگل‌ها از دیرباز در ایران شناخته شده بوده و ما باید سعی بکنیم با آشنایی که با قوانین داریم به حفاظت از این جنگل‌ها ادامه بدیم. در تعاریف اومده که جنگل مرتع یا بیشه‌ای هستش که به وسیله اشخاص ایجاد نشده و فذاته در اون منطقه وجود داشته باشه. بوته جنگلی رستنه‌های خودرویی هستند که ساقه اونها به طور طبیعی کمی از بالاتر از سطح خاک منشعب میشن. عموماً هم در جنگل‌ها یا اراضی جنگلی می‌روین. اما بوته‌های کویری کلیه نباتات گیاهان خودروی چند ساله به جز درخت که در کویر و بیابان می‌روید رو بهش بوته کویری میگن. و کنده که حتما دوستان آشنا هستن، اون قسمت از تنه درخت هست که بعد از قطع شدن یا شکسته شدن یا سوختن همچنان در زمین باقی میمونه. و نهال هم درخت جوانی هستش که ساقه مشخصی داره و قطر اون کمتر از 5 سانتی متر هست. در مورد شمشاد قطرش باید کمتر از 3 سانتی متر باشه.
جنگل از گرمای فضای اطراف خود می کاهد، زیرا درختان برای تبخیر آب خود نیاز به حرارت دارند که آن را از هوای اطراف خود می گیرند. برگ‌ها و شاخه‌های درختان نیز خاک جنگل را در برابر تابش مستقیم خورشید پناه می دهد و آن را سردتر نگه می دارد. هرچه هوا سردتر شود، کمتر می تواند بخار آب را در خود نگه دارد. بنابراین هوای اطراف جنگل زودتر اشباع می شود. جنگل مانند کوهستان مانعی در مقابل ابرها به وجود می آورد و باعث افزایش بارندگی می شود. بدین ترتیب هرگاه جریان هوایی که در آن بخار آب موجود باشد در نزدیکی سطح زمین با جنگلی مصادف شود، به ارتفاعات بالاتر صعود می کند و سپس به طور ناگهانی منبسط، سرد و در نتیجه اشباع می شود و می بارد. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبت‌های دکتر رضوان وطنخواه رو بشنوید که به معرفی متون و گزارش‌های مرتبط با محیط زیست در ادبیات کهن فارسی میپردازند.
با سلام و درود شنوندگان عزیز و خوب برنامه گلخانه، امیدوارم هر جا هستید سلامت و کامیاب باشید. این هفته چند بیتی از شاعر قرن پنجم فرخی سیستانی براتون انتخاب کردم که در توصیف آسمان و ابر. با من همراه باشید. برآمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا، چرای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا. نیلگون یعنی آبی رنگ کبود. چو گردان گشت سیلابی میان آب آسوده، چو گردان گرد باد تند گردی تیر اندر وا. داره توصیف ابر رو میکنه و ابر رو وصف میکنه که معلق و واژگون شده در آسمون، انگار که یه گرد باد تند گردی است که در آسمان معلق شده. ببارید و زهم بگسست و گردان گشت بر گردون، چو پیلان پراکنده میان آبگون صحرا. آبگون یعنی کبود، آبی رنگ، آبی تیره. تو گفتی گرد زنگار است بر آینه چینی، تو گفتی موی سنجاب است بر پیروز گوندیبا. این ابر که در آسمون داره حرکت میکنه و به وجود اومده رو تشبیه کرده به چیزای مختلف، مثل موی سنجاب، مثل گرد زنگار. زنگ هم همون زنگار یا زنگ هم همون زنگ فلزات یا زنگ آینه است. دیبا هم به معنی پارچه ابریشمی و حریره. به سان مرغزار سبز رنگ اندر شده گردش به یک ساعت ملون کرده روی گنبد خضرا. گنبد خضرا منظور آسمون، خضرا به معنی سبزه. و در قدیم هم تفاوت چندانی میان سبز و آبی انگار که قائل نمی شدن و این دو رو یکی می دونستن یا از یک خانواده می دونستن. برای همین شما می شنوید و می بینید و در متون می خوانید که مثلا میگن آسمون سبز رنگ، آسمون آبی رنگ یا دریای سبز. مغزار هم دشت و دمن معنی می ده و بسان هم ادات تشبیه، یعنی بماننده، ماننده. تو گفتی آسمان دریاست از سبزی و بر رویش به پرواز اندر آورده است ناگه بچگان عنقا. انگار که سیمرغ بچه هاش که همون ابر باشن رو به پرواز درآورده در پهنه آسمان. همی رفت از بر گردون گهی تاری گهی روشن. تاری یعنی تاریک، تیره. و زو گه آسمان پیدا و گه خورشید ناپیدا. میگه این ابرها گاهی تمام آسمون رو میپوشوندن، گاهی نه. گاهی خورشید رو میپوشوندن، گاهی هم کنار میرفتن و خورشید پیدا میشد. به سان چندن سوهان زده بر لوح پیروزه، به کردار عبیر بیخته بر صفحه مینا. چندن ماده خوشبوه، یه چوب خوشبوه، همون سندن. و عبیر هم یک ماده خوشبو ترکیبیه که از سندل و مشک و کافور و گلاب و چیزهای ماننده این به وجود میمده. مینا هم که آبگینه و شیشه. چدود این آتشی کابش بروین در زنین آگه، چو چشم بیدلی کس دیدن دل بر شود بینا. هوای روشن از رنگش مقبر گشت و شد تیره، چو جان کافر کشته ز تیغ خسرو والا. مقبل یعنی قبارالود، گردالود. امیدوارم که این چند بیت رضایت شما را جلب کرده باشه. در پناه حق شاد و سربلند باشید.
جنگل های ارسباران با مساحتی حدود 148.7 هزار هکتار در شمال غربی ایران، در استان آذربایجان شرقی، شمال غرب استان اردبیل و به طور عمده در حوزه آبخیز رودخانه ارس قرار دارند. وضعیت اقلیمی خاص و برخورداری از آب و هوای نیمه مرطوب و وجود مه در این ناحیه، جنگل‌های نیمه انبوهی به وجود آورده. اگرچه میزان بارندگی در این منطقه دارای نوسان 300 تا 600 میلی‌متر در سال است، اما به طور عمده بیشتر روزهای سال هوا مهالود است و این امر تأثیر بسزایی در افزایش بیلان آب و ذخیره‌سازی آن در خاک دارد. ناحیه رویشی ارسباران جزء ذخایر ژنتیکی جهانی ثبت شده و از تنوع بیولوژیکی بالایی برخوردار است، به نحوی که حدود 100 گونه چوبی همانند بلوط، افرا، بادام، کیکم، ارس، زغال اخته و داغداغان در این ناحیه رویشی وجود دارند. علاوه بر موارد گفته شده، بیش از 775 گونه گیاهی در منطقه حفاظت شده ناحیه رویشی ارسبارانی شناسایی شده است. در این قسمت از برنامه صحبت‌های خانم سیما حریری، کارشناس محیط زیست را می‌شنویم. ایشون به معرفی استادان و پیشکسوتان حوزه محیط زیست در ایران اشاره دارند.
سلام به همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. عصر چهارشنبه‌تون بخیر. امروز می‌خوام در مورد مادر محیط زیست ایران صحبت کنم. بانو مهلقا ملا، خانم خلاق و ایده پردازی که در زمینه حفظ و ترویج استفاده درست از محیط زیست عمری رو تلاش کردند و نام مادر محیط زیست رو بر خودشون گرفتن. کهنسال ترین مدافع حریم طبیعت. بانو ملاح متولد سال 1296 هستند. ایشون در حرکت و سفر در راه مشهد در یک کاروانسرا به دنیا اومدن. مادر بانو ملاح خانم خدیجه افضل وزیری که خود ایشون فرزند بی بی خانوم استر آبادی می باشن هستن. مادر بزرگ بانو ملا خودشون دغدغه‌های دفاع از زنان رو داشتن و در سال 1274 کتاب معایب الرجال رو نوشتن و یکی از نخستین مدارس دختران رو در ایران تأسیس کردن و مادر بانو ملا نیز در مدرسه به تدریس پرداختن. بانو ملا مدرک فوق لیسانس خودشون رو در رشته فلسفه علوم تربیتی و جامعه شناسی از دانشگاه تهران دریافت کردن و بعدتر مدرک دکتراشون رو نیز در سال 1345 در رشته جامعه شناسی از دانشگاه پاریس اخذ کردن. در همون دوران نیز در پاریس یک دوره آموزش کتابداری هم دیدن. سرانجام به ایران برگشتن. در سال 1352 یک مؤسسه محیط زیستی تأسیس کردند که در نهایت به دانشکده محیط زیست فعلی تبدیل شد. تا سال 1355 در کتابخانه دانشگاه تهران مشغول به کار بودند و بعدتر به عنوان ریاست کتابخانه مؤسسه تحقیقات روانشناسی انتخاب شدند. بانو ملا اولین خانومی هستند که فعالیت‌های مردم نهاد زیست محیطی را تجسم بخشیدند و تأسیس سازمان جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست را راه انداختند. هدف از تأسیس این مؤسسه اصل آموزش محیط زیست و مشارکت مردمی تعیین شده. جمعیت زنان مبارزه با آلودگی زیست محیطی در حال حاضر 14 شعبه در کل کشور رو داره و یکی از فعالترین سازمان‌های زیست محیطی در ایرانه. بانو ملا سهم خودشون رو 50 سال قبل با همراه داشتن لیوان شخصی و کیسه پارچه‌ای نسبت به محیط زیست شروع کردن. ایشون پس از بازنشستگی نیست در سال 1356 در تحقیقات و فعالیت‌های خودشون جهت بررسی به موضوع آلودگی تهران پرداختن و نتیجه اون گازسوز کردن کارخانه‌های آجرپزی و انتقال کارخانه سیمان تهران از داخل شهر به آبیاک قزوین بود. از آثار و تلاش‌های بانو مهلقا ملاح میتونیم به نوشتن مقالات بسیاری که در مورد آلودگی محیط زیست و شیوه‌های مبارزه با آلودگی محیط زیست اشاره کنیم که در نشریات متعددی هم به چاپ رسیده. همچنین مسئله کشاورزی پایدار که در سال 1390 در قالب کتابی در همین زمینه نیز منتشر شد و طرح انجمن دوستان زمین در مدارس و تصویب گنجاندن درس محیط زیست در کتاب‌های درسی و آموزش حفظ محیط زیست و تصویب دو واحد درسی اختیاری آشنایی با محیط زیست و مشکلات آن برای دانشجویان است اشاره کرد و همچنین تصویب آموزش محیط زیست به کودکان در مهد کودک‌ها و آموزش مدیران تعاونی‌های دولتی روستاهای اطراف کرج برای حفظ محیط زیست از طریق تهیه پوست کمپوست و پاکسازی روستاها و همچنین آموزش مدیران ارگان‌های دولتی در زمینه حفظ محیط زیست در منطقه 15 شهرداری تهران از کارهای ایشون بوده. بانو ملا با حضور و شرکت در بیش از 300 همایش و سمینار و کارگاه در ایران و دیگر کشورها و انتشار فصلنامه خبری کاربردی فریاد زمین از فعالیت‌های ارزشمند ایشونه. تقدیر و تشکر از بانو ملا در سال 1390 به عنوان بهترین شخصیت سال در رشته محیط زیست و میراث طبیعی، همچنین تقدیر در جهت سرپرستی و ترجمه انتشار کتاب کشاورزی پایدار بانو ملا در سال 1392 در مقوله به نام آموزش به کودکان در پویشی به نام ارتش هواداران کوچک در برج میلاد که متشکل از کودکان بود در مورد آینده زمین صحبت کردند و همچنین مراسم تقدیر و تمجید از بانو ملا در سال 1393 و نیز به مناسبت بزرگداشت روز زن از سوی همسر ریاست جمهور جناب روحانی برگزار شده است می باشد. مستند کوتاهی نیز به نام هوا و آدم از ایشان ساختند. بیایید همه با هم برای زمین سبز و آسمان آبی رنگ هم پیمان باشیم.
عزیزان، به پایان این برنامه از سری برنامه های گلخانه رسیدیم. تا هفته آینده و برنامه تازه، خدا نگهدار.
ششمین روز از ماه محرم الحرام هستیم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام. قدر بیشتر توجه بکنیم در این ایام و انشاءالله کمک های مؤمنانه بیشتری داشته باشیم برای عزیزانی که آبرومند هستند اما به مشکل افتادن، چرا که همچنان اینجا ایران جغرافیای مهربانی است.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
رضا معممی مقدم هستم، مدیر کل اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف و امور خیریه.
ایران جغرافیای مهربانی.
هدایت های حکیمانه مقام معظم رهبری و مراجع اعظام تقلید، از جمله توجه به قرآن با پیرهن سینه زدن، برگزاری مراسم مطابق شرع مقدس و بر اساس محکمات دینی. اگر از قبل گفته نمی شد، الان که مراسم در مرعا و منظر عمومی و فضای باز برگزار می شه، قطعا چالش برانگیز بود. جریان مقاومت و رهبری داهیانه بین المللی مقام معظم رهبری بر شور جوانان حسینی افزود. امسال نقش مدافعان حرم و سید الشهدای مدافعان حرم حاج قاسم سلیمانی بر شور و شعور عزاداری ها افزود و اون رو تقویت کرد. و آز گرانقدر ستایشگران و ذاکران به ویژه رسانه های هیئتی مجازی و مکتوب در شور محرمی امسال بسیار نقش بیبدیلی ایفا کردند. این که در شبهای اول محرم ما میبینیم 500 هزار نفر از وب مجالس مذهبی رو به صورت زنده دنبال میکنن بسیار امید بخشه. افزایش روزه های خانگی و حضور حیات در فضای باز امامزاده ها به جای مساجد و حسینیه‌های مسقف مؤید این مطلب بنده است و کمک‌های مؤمنانه آحاد مردم و بعد دستگاه‌ها از نقاط قوت محرم امساله. سازمان اوقاف و امور خیریه هم با جانمایی 500 هیئت شاخص و محوری در بقا در پررنگ کردن و تعظیم شاعر سعی داشته و تهیه و آمادگی برای توزیع 500 هزار سبد غذایی از طریق مراکز افق بقای متبرکه با تعامل هیئات مذهبی از محل نیات مرتبط و مشارکت‌های مردمی و متولیان موقوفات غیر متصرفی از دیگر فعالیت‌های شاخص سازمان، توزیع 3 میلیون ماسک برای خادمین هیئات مذهبی و طبخ غذا در آشپزخانه های استاندارد زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و توزیع غذا برای مجاوران بقا و بیمارستان های درگیر کرونا و تعویض پرچم و سیاه‌پوش کردن 2500 امامزاده و همچنین همکاری 3500 نفر از مبلغین اهم از اعزامی از قوم بومی روحانیون مستقر در دهه اول محرم و به ویژه آمادگی سازمان برای اعزام مبلغ برای جلسات روزه‌های خانگی روزانه 10000 منبر با محوریت امامزادگان در طول 12 روز از دیگر فعالیت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه است.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای مهربانی.
به سمت گودال از خیمه دویدم من، شم جلوتر بود دیر رسیدم، سر تو دعوا بود آخ ناله کشیدم.
جان دوستداران حسین عزیز است و صاحب منزلت، ما دوستدار دوستداران حسینیم و این محرم با رعایت همه نکات بهداشتی بیرق عزای حسین را بر سردر قلب و دل و خانمان برافراشته می‌کنیم.
دیر رسیدم، صدا زدی من رو خودم شنیدم، من آخ صدای رگ‌هات بود رسیدم.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، هر کاری که امروز ما انجام بدیم چه خوب چه بد، بازتابش رو در آینده خواهیم دید.
بازتاب، کاری از اداره کل برنامه‌های